أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَفَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ فَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. در این سوره مبارکه صافات بعد از اون چند سوگند توحید ربوبی رو مطرح کرد که فرمود تحقیقاً پروردگار شما یکیست که شریک بردار نیست. گاهی از اون چه که در سوره مبارکه انبیا یا اسراء آمده است که ظاهر اونها برهان توانا است، ممکن است کسی خیال کند اینها برهان توارد دو علت مستقل بر معلول واحدند. مسئله توارد دو علت مستقل بر معلول واحد اون کاری به نظام موجود ندارد، اون در اصل تحققش مستحیل است که آیا ممکن است یک شی دو تا علت مستقل داشته باشد یا نه. همونطوری که یک شی بی علت محال است، یک شی بخواهد دو تا علت مستقل داشته باشد محال است. هنوز به مقام فعل نرسیده. بحث در این است که این موجود را، این فعل خاص را دو تا علت مستقل آفریدن یا یک مستقل. در جریان دو علت مستقل قبل از اینکه به مقام فعل برسد اونجا ثابت می شود که همین چیزی محال است. یعنی همونطوری که یک محشی که ممکن است بدون علت محال است، یک شی بخواهد دو تا علت مستقل داشته باشد محال است. منشأ استحاله هر دو هم بازگشت به نقیضین است. چرا؟ چون اگر یک چیزی ممکن است، یعنی محتاج به علت است و هستی او عین ذات او نیست، این اگر بخواهد بدون علت یافت بشود، یعنی هم ممکن است هم ممکن نیست، هم محتاج است هم محتاج نیست. از اون جهت که ممکن است محتاج به علت است، از اون جهت که بی علت یافت شد معلومه محتاج به علت نیست. اگر یک ممکنی بدون علت یافت بشود، استحالش برای جمع بین نقیضین است. و همچنین اگر یک موجود ممکنی دو تا علت مستقل داشته باشد، چنین چیزی محال است چون بازگشتش به جمع بین نقیضینه. اگر یه علت معلولی مثلا بام، یه علت داشته باشد به نام الف، یه علت داشته باشد به نام جیم، که هم الف علت مستقل او باشد هم جیم علت مستقل او باشد، بازگشت چنین استقلالی به تناقض است. زیرا با که معلول الف است به الف محتاج است، همین با که به الف محتاج است چون دارای علت مستقل دیگر است به نام جیم، از الف بی نیاز است. همچنین نسبت به جیم، چون جیم علت باست، باب او محتاج است و چون نیاز او را الف تعمیم می کند، با از جیم بی نیاز است. قبل از اینکه اینا شروع به کار بکنن در تصویر توارد دو علت مستقل بر معلول واحد ما گرفتار تناقضیم. یه همچیزی تصورش مستحیل است. یعنی اگر یک شی دو تا علت تام مستقل داشته باشد، در این حال که به هر کدام از این دو محتاج است، از هر کدام بی نیاز است. هم نیازمند است چون علت اوست، هم بی نیاز است چون دیگری نیاز او را تأمین می کند. این جمع مستحیل است. ولی برخلاف مسئله برهان تمانا، برهان تمانا یعنی که این وضع موجود را دو مبدا اداره کردن یا یک مبدا. لذا اون چه در سوره مبارکه انبیاست و همچنین در سوره مبارکه اسراء به برهان تمانا برمیگردد. مسئله تزیین آسمان ها و زمین، یه سلسله آسمان هایی است که همین این طبقات چندگانه است. طبقات آسمان را میشه اثبات کرد، مدارات آسمان را که بحث ریاضی است نه بحث طبیعی اقدمین داشتن. قدما متاسفانه این رو یا خودشون یا پیروانشون این رو از بحث ریاضی به طبیعی آوردن، اون مدار را به صورت اجرام فلکی ترسیم کردن. متأخرین نظرشون به این شد که این کار ریاضی است نه طبیعی و مدار است نه جرم و دائره ترسیم می شود از حرکت، جرمی و جسمی در کار نیست چون که اقدمین ایراد کردن. اما طبقاتی که قرآن بیان فرمود درست است، فرمود ما طبقاتی برای شما ذکر کردیم. اگر این طبقات را به همه این کواکب سیار تطبیق بکنن، این کاملا قابل اثبات است. برای اینکه این سه تا این کواکب در یک جا نیستن، نشانش هم مسئله خسوف و کسوف است که بعضی ها باعث انکساف دیگری هستند، اما اون دیگری باعث انکساف این نمی شود. معلوم شه حتما این به ما نزدیکتر دیگه. از کسوف و خسوف که حتما این پایینی این یکی باعث انکساف او می شود، یعنی جلو او رو می گیره، و اون یکی هرگز باعث انکساف این نمی شود، منشو بالاتره دیگه. مسئله طبقات را اگر طبقات جای کواکب باشه میشه اثبات کرد، اما مسئله طبقات آسمان ها یعنی افلاک یه همچیزی قابل اثبات نیست. حالا در قرآن کریم برای همه این سما چندین اصلاح آمده که بسیار از اینها تو بحث‌های قبل گذشت. یه مقدار بعضی از آیات هست که سما یعنی فضا و جو، تو همه این دعاهای جوشنکبی داریم که یا من له الهوا و الفضا. این هوا و فضا از موجوداتی است که بالاتر از زمین است و مادون آسمان ها. از آسمان برای شما باران نازل میکنیم یعنی فضا و جو. این طایفه از آیات از بحث بیرونه. اون طایفه که دارد که ما آسمان ها رو مزین کردیم به کواکب، اونها حق است و سخن از اجرام نیست، بحث های مدار است. در سوره مبارکه اعراف که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، لا تفتح لهم ابواب السماء، معلوم میشه که یه سمای دیگه ای هست که درهای این بروی انبیا و اولیا و مؤمنین باز است، بروی کفار باز نمی شود. در سوره بارکه اسراء فرمود اگر یه فرز ملائکه در زمین بود لنزل علیه من السماء ملکا رسولا، ما از آسمان فرشته ها را نازل می کردیم. معلوم می شود که یه سلسله آسمان هایی است که درهای اونها بروی کفار باز نمی شود. یک، همون آسمان ها هم درهاش که باز شد راه قیامت را ترسیم می کند و فاتحه سماو فکانت ابوابا که درهای قیامت از آسمان ها عبور می کند این دو. در سوره اسراء فرمود نزل لاله من السماء ملکا رسولا. این سه معلوم میشه که یه سلسله آسمان های غیبی است که و اوها فی کل سماین امرها مربوط آن است، نزول فرشته از اونجاست، بسته شدن درها بروی کافران رو اون هست و اسرار غیبی هم در اون هست. این هم یه مرحله. اما آیا شیاطین راه دارن یا نه؟ مستحضرید که شیاطین یعنی جن و ابلیس و مانند آن، برخی از اینها با ملائکه رابطه داشتن، چون که خود ابلیس هزارها سال در بین فرشته ها بود و عبادت میکرد. یه همچه موجودی هم هستن. در سوره بارکه شعرا فرمود اینها اخبار غیب را کم و بیش تلقی میکنن، یک. دروغهایی را بر او اضافه میکنن، دو. این اخبار غیبی مشروب و مخلوط را به کف افاک عصیم القا میکنن، سه. فبود افعون ابیکم الا من تنزل شیاطین. در سوره مبارکه شعرا آیه 210 فرمود اونا میگن که معاذالله اینها القاعات شیطان است، یعنی وحی. در آیه 210 سوره شعرا فرمود و ما تنزلت به الشیاطین و ما یلبغی لهم و ما یستطیعون. اونا که نمیتوانن این اسرار وحی رو درک بکنن. انهم عن السمع معزولون، اینا از شنیدن اسرار وحی معزول و برکنارن. اما همین شیاطین هل انبئکم آیه 221 به بعد، هل انبئکم علی من تنزل شیاطین، بر انبیا نازل نمی شوند. تنزل علی کل افاکن اسیمن یلغون السمع و اکثرهم کاذبون. بسیاری از اینها چیزهایی که به کهنه میگویند دروغ میگویند. معلوم شاید یه سلسله امور غیبی را فی الجمله اینها دسترسی دارند. حالا لازم نیست که از اسرار غیبی عالم با خبر باشن، یه سلسله امور غیبی رو در دسترسی دارن، اون رو به کاهنان و امثال کاهنان القا میکنن. اکثر اینها هم آمیخته به دروغ است. اینا اگر بخواهن به اون موطن غیبی راه پیدا کنن با این صحاب شهاب سنگ ها و نیازک ها و امثال ذلک ترد میشوند. حالا میخوان برن بالا بعد استماع بکنن. اون آسمان آسمان زمانی و زمینی نیست، ولی اگر کسی بخواهد برخی از اسرار اون آسمان ها را تلقی کند، یه زمان مخصوصی میخواهد، یه زمین مخصوصی میخواهد. جریان وحی و فضل الهی زمان و زمین ندارد. اما انسان در ماه ماش رمضان میشه جز ضیوف الرحمن، در لیله قدر استعداد خاص پیدا میکند برای درک بعضی از فیوزات، در سرزمین وحی که مکه است استعداد بکند برای بعضی از فیوزات. معلوم میشود که با اینکه لیله قدر که زمان است و امر مادی است، ماه ماش رمضان زمان است امر مادی است، سرزمین وحی مکه زمان است امر مادی است، اینا یه زمینه فراهم میکند که انسان با یه عالم غیب رابطه برقرار کند. حالا درباره بشر فعلا بحث نیست، درباره شیاطین بحث است که اینها می توانند به اسرار غیب راه پیدا کنند یا نه، و چه ارتباطی است بین طرد شیطان از اسرار و با این شهاب سنگ ها. آیا همان است که سید الاستاد رضوان الله فرمود اینا تمثیل است یا یه راه دیگری دارد؟ تمثیل سر جاش محفوظ است، ولی از سوره مبارکه جن پیداست که اینا اصرار کردن، گفتن که بعد از نازل شدن قرآن و تحقق رسالت وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ما دیدیم تیراندازهای فراوانی مجهز شدن، تیرهای فراوانی هم آماده است. در سوره مبارکه جن این چنین آمده است که گفتن انا لب انا لمسن السماعم آیه 8 به بعد، فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. حرس یعنی همین نگهبانا، نگهبانای تیرانداز فراوانن، تیرهای فراوانی هم آماده است. ما اینا رو یافتیم. همه اینها تمثیل است یا یه راه حلی هم دارد. فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. ما قبلا می رفتیم استراق سمع می کردیم، یه جا می نشستیم، از اسرار وحی با خبر غیب با خبر می شدیم، نه وحی، از اسرار غیب کم بیش با خبر می شدیم. ولی الان کسی این قدرت را ندارد. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، یک شهاب سنگی، یک نیازکی، یک تیری از همین تیرها میاد به حیات او خاتم میدهد یا به سلامت او خاتم میدهد. و انا لا ندری اشرون اولید ممن فی الارض ام اراد بهم ربهم خیرا. ما نمیدونیم این که راه آسمان بسته شد ما قدرت رفتن نداریم، این به سود بشر است یا خدای سبحان خواست خیلی بشر نرساند. از این آیات معلوم شود که یه واقعیت عینی است، تمثیل محض نیست. در توجیه این چنین گفته شد به این که درست است که ما دو تا آسمان داریم غیر از آسمان معنای هوا و فضا، غیر از آسمان معنی جو، دو تا آسمان است، همین طبقاتی که کواکب در او هستند، یکی هم آسمان غیبی که درهاش روی کفار باز نمی شود که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء. این و اوها فی کل سماء امرها، آیا این نظیر و اوها رب که الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتن است، یا نه فرشته ها که رب ره وحی خاص دارن از اون سنخ است، نه از سنخ وحی زنبور عسل. این که در سوره اسراء فرمود اگر فرشتگانی در زمین بودن لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، ما از آسمان فرشته نازل میکردیم، معلوم شد جایگاه فرشته ها تو آسمان هست. خب این مستثل ملائکت و سما با اون امور غیبی همراهن. شیاطین درست است که نظیر ملائکه نیستن، اما همه اونها هم نظیر خدمتگزاران حضرت سلیمان نیستن که در سوره مبارکه سبع فرمود به این که این جنی که در خدمت حضرت سلیمان بود اینا آگاه به غیب نبودن. خب این درست است، اگر چون چه اونها آگاه به غیب نبودن معنیش نیست که هیچ جنی آگاه به غیب نیست. در سوره مبارکه سبع آیه 14 این بود که فلم با قضینا علیه الموت، یعنی سلیمان سلام الله علیه که رحلت کرد، ما دلهم علی موتی الا دابت الارض تأکل من سعته، فلم ما خر تبینت الجن اللو کانو یعلمون الغیب ما لبسوا فی العذاب المهین. این یه قضیه خارجی شخصی است، یعنی اون جنهایی که در خدمت سلیمان بودن از این غیب بی خبر بودن که از سلیمان رحلت کرده است. این دلیل نیست که هیچ جنی دسترسی به غیب ندارد. با اینکه سریع سوره مبارکه جن این است که و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع و چیزا گوش میدیم. الان اگه کسی بخواهد گوش بدهد این شهاب سنگ ها، این شهاب ها، این نیازک جلوی او رو میگیرن. خب پس یه توجیهی میتواند در بین مطرح باشد و اون این است که از آسمان غیب خبر میرسد که مسئله وحی در کار است، غیبی در کار است. اگر کسی بخواهد با اون آسمان غیب ارتباط پیدا کند یه شرایط مادی میطلبد. شرایط مادیش همونطوری که برای دیگران ماه محرم از آن جزء ضیوف الرحمن شدن است، سرزمین وحی جزء ضیوف الرحمن است، لیله قدر از خصوصیت دارد، مکه خصوصیت دارد، ممکن است غربه به بعضی از مکانها خصوصیت داشته باشد و لازم نیست حتی به غرب مکانی هم تفسیر بشود. این کهنه بالاخره یه کاری انجام میدن، یه چیزی رو دود میکنن، یه خصوصیتی رو از همین ابزار مادی دارن. به ما هم گفتن اگر شما بخواهید به فلان خیر برسید، آب زمزم بگیرید، رو به قبله بایستید، تربت سید شهدا بگیرید. اینا امور مادی است و بی ارتباط با ماورا نیست. گفتن اگه خواستید دعای شما مستجاب بشه، بیمارتون شفا پیدا کنه، این کار را انجام بدید. معلوم شه بعضی از کارها بی ارتباط با غیب نیست. اگر اونها خواستن غیبی رو از اخبار غیب با خبر بشن، ولو آسمان نرن، همون جای خودشون نشستن، بخواهن اخبار غیبی را کاهنان گوش بدن، این شهاب سنگ ها که میبینید در خیلی از شبها شما بینید چیزی نورانی آمده یه جای محو شده، اینا همون نیازک دیگه، اینا همون شهاب سنگ دیگه، تو همون فضا اینها منفجر میشن. همین ها رو ممکنه ذات اقدس الهی تیری برای شیطان قرار بده. نه اینها شیاطین دیدنی هن، نه اونها مندنی هن. بنابراین اگر یه همچه توجیهی ممکن باشه، اصراری نیست که ما همین ها رو هن بر تمثیل بکنیم. لازم نیست حال اینا آسمون برن. بالاخره اگر بخواهن کاهنان از اخبار غیب برخوردار بشن، این کاهنان هند و غیر هند بالاخره کم و بیش از اخبار غیب برخوردارن، منتها یک 5% اگر از اموری که مربوط به حوادث آینده است، کاری به اسرار وحی ندارد. و بعد بقیه را کذب و آفت و دروغ به او زعیمه می کنند، به خورد پیروانشون می دن. این یه راه توجیهی است که می تواند اون که گفتن ما دیدیم تیراندازهای فراوانی و تیرهای آمادهی که اگر کسی بخواهد همکنون گوش فرا بدهد به او آسیب می رسانند، این آیات را ما به همین ظاهرش حفظ بکنیم. لا یسمعونه یعنی نمی توانند، تسمع به معنی اسقاست، اما لا یسمعونه یعنی لا یقدرون علی الاسقا. وگرنه به تعبیر جناب زمخشری در کشاف، اگر لا یسمعونه یعنی لا یقدرون علی الاسقا بود، دیگه جا برای تیراندازی نبود. اگه کسی قدرت ندارد بالا برود، خب این شهاب سنگ ها برای چی؟ اون حرس و نگهبان ها برای چی؟ این لا یسمعونه لن لا مدهورن ممنوعن که این کار را انجام بدن. و اگر خواستن مخفیانه یا غیر مخفیانه یه درصد برآمدن که این کار را انجام بدن، من اختطفه اتبه و شهابون ساقب، تیر حیات اونا خاطر میدهد و نمیگذارد اونا به اسرار غیبی دسترسی پیدا کنند. این یه توجیهی است که میتواند ظاهر آیه را هم حفظ بکند. بله ما اینا را حفظ کردیم. نه نداره که ما از اینها حفظ کردیم، برای اینکه آیات بعضیها یفسر و بعضیها، همین آسمانی که لنزل نامن از سماع ملکن رسولا، همین آسمان رو میگه ما حافظش این ستاره ها هستن. این چنین نیست که اینها طایفه آیه، چند طایفه آیه است از هم بریده و جدا باشن، که هم لنزلنا من السماء ملکاً رسولا آمده، هم حفظنا من کل شیطان رجیم آمده، هم لا تفتح لهم ابواب السماء آمده، هم و اوها فی کل سماء امرها آمده. این تفسیر آیات بعضها به بعض هماهنگ کردن معنیش همینه. شما این چهار طایفه را کنار هم قرار بدید، معلوم میشه به این که اینی که شیاطین میگن انا وجدناها ملئت حرسن و شهبن، حرسن شیدن و شهبا، و قبل از این انا کنا نقعد منها مقاعد لسم فمن یستم الان یجد له شهوان رصدا. همین است. ما قبلا می رفتیم فالگوش بودیم، بی مقدار گوش می دادیم. الان نمیشه این کار کرد. ما نمی دونیم این خیر مردم است یا شر مردم است، یه همچه تعبیری. از مجموع اینها معلوم می شود که اینها می توانند تیرهایی باشند برای کسی که باید کار کاهنانه انجام بده. خب فرمود به این که لا یستمعانه یعنی قدرتی ندارن، نه اینکه این کار نمی کنن با اختیار. اگر با اختیار این کار نمی کردن که احتیاج به تیراندازی نبود. دهورن دهر مزمومن مدهورا یعنی مترودن ممنوعا. دهورن لهم ولهم عذاب واسب، واسب یعنی تام. در قرآن کریم فرمود که هم از کمیت تمام دین مال خداست، ده دین و واسبا، هم از در کیفیت خلوص دین مطلوب است که له دین و خالصا. واسب یعنی تام و پر. لهم عذاب واسب الا من خطف الخطبته خطفته فاتبعه شهاب ثاقب. اگر بخواهد برو باید چیزی رو اختطاف کند که در باره امنیت مکه و ناامن بودن اطراف مکه، اون آیاتش قبلا گذشت که یختطفو یختفون من کل جانب. خدای سبحان به مردم مکه میفرماد ما بر شما منت نهادیم، امنیت و آرامش به شما دادیم، اطراف شما میبینید همه جا ناامن است، یختفو من کل جانب، اما داخل مکه ما اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، هم اقتصادتون رو تامین کردیم و هم امنیتتون را، هم اطعمهم من جوع مشکل اقتصادی ندارید، هم آمنهم من خوف مشکل رو بودن و آدم ربایی و سرقت و غارت و اینا ندارید. اینم همونطور است. بعد بفرماد به این که مشکل اساسی اینها انکار معاد است. اینا تعجبشون همونطوری که تو سوره مبارکه رد هم ازش گذشت، در اونجا میگن به این که ما وقتی مردیم به صورت خاک در میاییم، اگر به صورت خاک در آمدیم ما را دوباره خدا زنده میکند. میفرماید خب شما قبلا هم خاک بودید دیگر، مگر قبلا چه بودید؟ آیه 5 سوره مبارکه رد این است: و ان تعجب فعجب قولهم. اونا میگن قول اونها که تعجب برانگیز است این است، میگن ایزا کننا ترابن اینا لفی خلق جدید. ما بعد اینکه مردیم و خاک شدیم دوباره زنده میشیم. خب این جای تعجب است، مگه شما قبلا خاک نبودی؟ این حرف تعجب دارد، نه زنده کردن مرده ها. فرمود و این تعجب فعجب قولهم، حرف های اونها شگفت آور است. اونا میگن ایزا کننا ترابن اینا لفی خلق جدید. اینجا هم ذات اقدس اله میفرماد به این که فستفتم اهم اشد خلقن ام من خلقنا، انا خلقنا هم من تین لازب. اولتون هم که تراب بودید، اولا هم یک گل چسبیده بودید دیگه، چیزی نبودید که. خب بعدم الان هم همینطوری، بعض مرگ هم همینطوری. اونها در بحث‌های قبلا تو سوره مبارکه یاسین هم راضی فرمودید دلیلی بر استحاله مداد معاد ندارن، همه حرف اونا به استبعاد برمیگرده. میگن چطور میشه که انسانی که خاک شده دوباره زنده بشه؟ پاسخش اینه که قبلا که لیسه تامه بودید شما را به صورت کانه تامه در آورد، هیچ نبودید شما را موجود کرد. الان که همه چیز موجوده، روحتون که هرگز از بین نمی رود در تحت حفاظت فرشتگان قبض ارواح است، بدنتون هم که خاک شده ذراتش دو عالم است. فرمود بل عجبت و یسخرون، اونا هم معاذالله اسم مسخره می کنند. شما اگر تعجبی کار اونها چون شگفت انگیز است، جای تعجبم هست. اونا دارن مسخره می کنند، میگن مگر انسان مرده زنده می شود؟ و از ذکرون لا یذکرون، از بس خوابیدن و خواب سنگین دارن اگرم متذکر بشون بیاد نمی آورن. که بالاخره شما چون گذشته تون رو فراموش کردید، این که بگن تفکر و ساعت خیرون من کذا و کذا همینه، هم از وجود مبارک امام رضا سلام الله تو بیانات نورانی اون حضرت است، هم از ائمه دیگه علیه السلام که کان اکثر و عبادت ابی ذر رضوان الله تفکر فی الله. اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است که لیست العباده به کثرت صلات و صیام بل العباده به تفکر فی الله. نمازهای مستحبی، روزهای مستحبی فضائل فراوانی دارد، اما اونی که بالاخره آدم رو نگه می‌دارد تفکر در مبدا و معاد است. خب بالاخره ما یک اولم که لم تکو شیئا لیسه تامه بودیم دیگه، هیچ یعنی هیچ، بعدش هم که ما رو آفریدن قابل ذکر نبودیم، بعد از لم تکو شیئا که این شیئا خبر نیست، این لم تکو کانه کانه تامه است، اون تمیزه، یعنی چیزی نبودی لا شی. این میگم متلاشی، متلاشی از همین لاشه گرفته شده، اگر ما یه فعل ازش لاشه یا تلاشه یا اینا که نداریم که، این از همین لاشه گرفته شده، متلاشی شدن، متلاشی شدن نظیر متضارب نیست که یه فعل اصلی داشته باشه به نام ضربه با به تفاعل بره بشه تضاربه، این از همین لاشه گرفته شده، شده متلاشی. خب لاشه یا لاشه بعد متلاشی، فهمت شما قبلا لاشه بودی، ما شما رو شی کرد، این یه مرحله. بعدم اون مرحله که شی شدی قابل ذکر نبودی، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، شی بودی اما قابل ذکر نبودی، این همان است که الم یکن نطفه من منی یعنی یمنا. خب ما هم او رو به این صورت در آوردیم، اگر کسی بخواهد تعجب بکند از حرف منکران معاد با تعجب بکند، نه در اصل معاد. خب اون کسی که لاشه را شی کرد، شی غیر قابل ذکر را به صورت لقد کرمنا بنی آدم در آورد، این چه استبعادی دارد؟ فرمود به این که به ازا ذکر لا یذکرون و ازا رو آیتن یستسخرون، آیات الهی را ما ببینن، چه شق القمر چه آیات دیگه، معاذ الله مسخره میکنه این آیات الهی را. سرش این است که اینا تو بحثای علمی از در اندیشه در هم اون زیر سقف وهم و خیالن، از نظر انگیزه هم در زیر سقف شهوت و غضبن. خب ما حرفای عقلی میزنیم، یا عقل عملی یا عقل نظری، یا عزم و اراده و نیت طیب و طاهر میگیم، یا برهان و یقین و جزم علمی میگیم. این کسی که زیر سقف وهم و خیال خمیده است یا زیر سقف شهوت و غضب خمیده است، خیلی دسترسی بالا ندارد. فرمود به این که به ازا رو آیتن یستسخرون و قالو این هازا الا سحر مبین. خب این غیر از این، چون خودش نمیتونه همچه حرف بزنه، میگه این سحر است. سحر آنه که مقدور شما نیست، نه هرچه مقدور شما نبود سحر است. این هازا الا سحر مبین. تعجب اونها، استبعاد اونها این است، اعزا متنا و کننا ترابن یک و ازامن دو استخوان شدیم، اینا لمبعوثون. از این سختر و مستبعدتر این است که او آباون الاولون، حالا ما که مردیم خاک میشیم و استخوان، اونا ازام رمیم میشن، استخوان هاشون هم بسید پوده در میاد، آیا اونا هم زنده میشن؟ قول نه، بله. شما آخر بدنباری چی این کار میکنید؟ شما که سابقه این کار که دارید که، قول نم و انتم داخرون خاضعون خاشعون در پیشگاه اراده الهی، با دخور با خضوع با خشوع خواهید آمد، چیزی در عالم نحو نشده. خب چگونه ذات اقدس اله خلق بکند؟ گوشه های اون چی که در سوره مبارکه یاسین گذشت اینجا مطرح میشه، فرمود ما با یک تشر همه را خاموش میکنیم، با یک دم همه را زنده میکنیم. فإنما هی زجرتون واحدتون فإذا هم ینظرون، در سوره مبارکه یاسین به اون صورت در آمد، فرمود به این که امکانت الا صیحتن واحدتن ما ینظرون الا صیحتن واحدتن، کار خدا یکیست، این یکی گسترده است، مراتبی دارد، درجاتی دارد. و ما امرنا الا واحده در سوره مبارکه قمر هست، در آیات دیگر هست که خدای سبحان در آیه 77 سوره مبارکه نحل می‌فرماید که ولله غیب السماوات والارض و ما امر الساعه الا کلمح البصر او هو اقرب. چه در مسئله توحید، چه در مسئله معاد، زمان کم میاد، لفظ کم میاد، کلمات و واژه کم میاد. در جریان قرب الهی فرمود کان قاب قوسین او ادنا، یعنی از اون به بعد ما لفظی نداریم بگیم. در جریان معاد که کل عالم را میخواد عوض بکند میفرماید بین که و ما امر ساعته الا کلمح البصر. خب این لمح بصر ممکن انسان بگوید که یک میلیاردم ثانیه و امثال ذالک، اما اوه و اقرب دیگه انسان لفظ ندارد، این میخوره به لازمان. در سوره مبارکه قمر در بخش پایانی سوره قمر آیه 50 اونجا فرمود و ما امرنا الا واحدتون کلمح البصر. این امر اختصاصی به معاد ندارد، ولی امر الهی اگر بخواد سریعه دیگه، کن فیکون همینه. در همون سوره مبارکه قمر آیه 48 بعد این است یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس صغر انا کل شیء خلقناه بقدر. ما با مهندسی کار کردیم، با اصول ریاضی کار کردیم، هیچ چیزی نمیشه از جاش تکون داد، ما هر چیزی رو به اندازه خلق کردیم. قبلا هم این مطلب گذشت که عالم نظیر مهندسی یک بنای زیبا نیست، نظیر حلقات سلسله عدده. الان اگر کسی یکی از آجرهای دیوار شرقی این مسجد رو بگیره، در کنار دیوار غربی بگذاره و آجر دیوار غربی رو بگیره در همون جای دیوار شرقی بگذاره، این مشکلی پیش نمیاد، بالاخره این بنا سر جاش محفوظ. اما اگر کسی خواست عدد 8 را که بین 7 و 9 است بگیره، این تو دستش میمونه، این نمیتونه جای دیگه بذاره. عالم اینقدر منظم است، همون هر چیزی سر جا خودشه، بالاخره انسان ناچار این 8 را بین همون 7 و 9 بگذاره. این طور نیست که حالا آدم بتونه مهندسی ذات اقدس اله رو به هم بزنه، چیزی رو کم بکنه، چیزی رو زیاد بکنه، چیزی رو جلو بره، چیزی رو دنبال بیاره، این طور نیست. چرا اگر کسی خلاف کرد بالاخره رسوا میشه؟ برای این سر جاشه دیگه. اگر کسی خلاف کرد، این مسئله فقهی نیست، مسئله حرام حلال نیست، مسئله کلامی است. حالا کسی پول رو گرفت خلاف کرد، چرا رسوا میشه؟ ولی کجا میخواد بذاره این رو؟ یه صحنیست میگه آقا این مال جای اولش برگردون. این که میگن در قیامت کل عمل ظاهر میشه اینه. اگر کسی خلاف کرد، حرفی زد، اینا مسئله فقه اصغر نیست، اینا تو فقه اکبره. ما هر گونه خلافی معاذ الله کردیم الا و لابد ناچاریم توبه کنیم، یعنی توبه کنیم یعنی سر جاش بذاریم. هیچ ممکن نیست کسی یه چیزی رو بگیره، حرفی بزنه، کاری بکنه، چیزی بنویسه، بر خلاف حق عمل بکنه، مگر اینکه الا و لابد ناچار میشه رو سر جاش بذاره. میگن عالم نظیر حلقات سلسله ریاضی در عدد است، هیچی را آدم نمیتونه. انا کل شیء خلقناه بقدر، ما مهندسی کردیم، هر چیز سر جا خودش قرار دادیم. مگه میشه انسان یه چیزی رو بگیره قایم بکنه پنهان بشه؟ بالاخره اون خلاش معلوم میشه دیگه، اینطور نیست. و یکی از بهترین دلیل معاد برای ما اینه، بالاخره ما تشنه حقیقتی. حالا اون مسئله عدل و ظلم و ثواب و عقاب، اونا همه اون براهین سر جاش محفوظه. اما یه برهان دلپذیری که همه ما را قانع میکند این است که بالاخره این همه اختلافات نظر، اختلاف مکتب، اختلاف آرا یه روزی باید حل بشه یا نه؟ اگر معاد نباشه معاذالله، همیشه همین جنگ افتاد و ملت هست، همیشه این اختلاف نظر هست، یه باید میشه باطل عالم، یه صحنه ای باید باشه بالاخره معلوم بشه حق با کیه. سخن از دعواهای مالی و امثال مالی نیست. شما ببینید انبیاء علیهم السلام مللی که آوردن اینا همشون حقه، منتها یکی حق است، یکی بالاتر، یکی بالاتر، یکی بالاتر، تا برسد به کسی که مهیمن است، کتابش مهیمن است علی کتاب دیگر. همشون حق است، منتها درجاتش فرق میکنه. در قبال ملل انبیا نهل متنبی هاست. این ملل و نهل ابن حزم دو جلده، ملل و نهل شهرستانی دو جلده. این جلد اول که ملل است این رو انبیا آوردن، جلد دوم که نهل است این رو مردم آوردن، برای ما بهایت آوردن، برای اونها وهابیت آوردن، علیه ما من الرحمن ما یستحق. سلسله بهایی ها و وهابی ها و امثال ذلک در هر عصر مثلی بود. وقتی شما نگاه کنید به این مسلمه کذاب رو گفتم که شما ادعای نبوت دارید داخل ملاک چیه، گفت خب طایفه من به من رأی میده. وقتی یک کسی گفتن آخه تو با بودن پیغمبر این هم معجزات آوردن به او ایمان نیاوردی، به این کذاب آوردی، گفت خب این طایفه منه دیگه. این همیشه بود. خب بالاخره یه روزی باید بشه که این حق روشن بشه یا نه. برای ماها یکی از متقنترین، شفافترین، دلپذیرترین معاد داشتن یوم الحق است که فرمود یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق. او مسئله بهشت و جهنم و اونا که به مالا ربیفی هست، اونا به عدل و ظلم برمیگردد، اونا به این که اگه کسی تبهکار بود باید بچشد و اگر پرهیزکار بود باید بنوشد، اینا زرجاش محفوظه. و اما از در مسئله علمی بالاخره این عالم عالم پوچ و هرز است یا یه واقعیتی دارد؟ این همه اختلافاتی که تو عالم هست، مکتب هایی که هست، یه روزی باید معلوم بشه کدوم مکتب حقه یا حق نیست. اون روز ذات اقدس صرف همون ذالک یوم الحق یوفیهم الله دینهم الحق. والحمد لله رب العالمین.